فکر میکردن اعتقاد داشتن این قادر است و بهش یا با دید شرایط علمی هم حد بهش دادن مثلا چیز رو عذابم. این یه دلیل روایت و همچنین باز روایت دیگری خوندیم قبلا، فرمود اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. این روایتون قبلا خوند. امام فرمود اتقوا الحکومه، قبلا آدم شد داره بود اتقوا الحکومه، پرهیز کنید از حکومت، از قضاوت. چرا؟ فان الحکومه انما هی للامام، امامی که العالم بالقضاء، علم داشته باشد موازین قضا رو بدونه، العادل فی المسلمین، از نظر علم و تقوا کامل باشه. لنبی او وسیق نبی، قبلا گفتیم یه نسخه بدل هم دارد کنبی، لنبی یا کنبی او وسیق نبی، یا پس باید نبی باشد یا معزون وسیق از طرف پیغمبر. اون کسی که این سمت رو نداره، این حق ندارد قضاوت بکنه، و این کسی که عادل نیست، فرمود انما هی عرض کنم که للامام العالم بالقضاء العادل، کسی که خودش عادل نمیدوند حق ندارد قضاوت کنه. این هم یک روایت است. پس از اون روایت امیرالمؤمنین به شرعین و این روایت استفاده میکنیم که کسی که عالم به، یعنی عادل نیست، واجد شرط نیست، ولو خودشو برای ابلاغ هم بگیره، همینقدر که خودشو عادل نمیدونه حق ندارد بره قضاوت بکنه، قضاوتش حرام. یه دلیل دیگه هم میتونیم درست کنیم برای این جواب، حالا در بحث بعد میخونیم. یه روایاتی داریم که میگه مراجعه به قضات جور حرام، مراجعه کردن، ترافع بردن پیش قضات جور، تحاکم به اونها حرام. اینا رواج حالا بعد میخونیم عدلش رو، بحث بعدی. بالملازمه میگیم اگر ترافع پیش قاضی که واجد شرایط هست درست نیست، از باب این است که قضاوتش درست نیست. چون کسی که واجد شرایط نیست قضاوت نمیتونه بکنه، لذا ترافع پیشش هم حرام. پس همینجور که ترافع به اونها حرام است به استناد اون روایات، از نام فهمیم پس حق قضاوت ندارد قاضی جور. بالملازمه از حرمت مرافعه بردن پیش قاضی جور که حرام است مرافعه پیشش ببرن، از این استفاده میکنیم، پس خود عمل قاضی جور هم حرام است. بالملازمه حالا میگیم، حالا اونا میرسیم که آیا قاضی جور اینجور چیز هم میگیره یا نه بحث نیست. اما حالا اون ادله علا فرق این که این قاضی رو هم بگیره، میگیم بالملازمه دلالت بر حرمت قضاوت داره. این فرع پنجم که در این مسئله بود، از این مسئله رد میشیم. عرض کنم که در مسئله چهار، امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید یحرم الترافع الی قضات الجور، معنا می‌کند خودش قضات جور کیان، یحرم الترافع الی قضات الجور، ای من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء. قاضی جور یعنی اونی که جامع شرایط قضا نیست. پس رو مبنای امام اختصاص ندارد قاضی جور به اونی که از طرف سلطان جائر منصوب شده باشد. قاضی جور خودشو معنا میکنه، یعنی من لم یجتمع فیهم، حالا اینجا فیهم هم مسامحت باید فیه بگن، من لم یجتمع فیهم شرائط القضا فلو ترافع الیهم کان قاضیا. کسی که مرافعش و نزاعش رو ببرد پیش قاضی جور، سجر فرمونه این آسید معصیت کرد، پس ترافع بردن، اینجا کاری به قاضی نداریم، الان ترافع بردن، نزاع را پیش قاضی جور بردن حرامه، و کسی که ببرد نزاعش رو پیش قاضی جور کان آسید. این یک فرع در مسئله چهارم ایشون ذکر میکنن. دو سه فرع دیگه هم هست که به نوبت انشاءالله میکنیم تو همین مسئله چهارمی که در تحریر امام داره. اما همین فرض اول که حرمت ترافع الی قضات الجور باشه، اولا ببینیم قضات جور کیان. امام فرمودن که مراد از قضات جور من لم یجتمع فیه شرائط القضا، این یه معنا، معنای عامه. یه معنای خاص دارد قضات جور، یعنی اون قاضی که منصوب از قبل سلاطین جوره، از قبل خلفا، اونایی که در زمان ائمه منصوب می شدن از طرف هارون، از طرف منصور دوانقی، از طرف بنی امیه، این قضات رو می گفتیم قضات جور. پس یک معنای قضات جور یعنی قاضی که منصوب از قبل خلفای قاصف، خلفای ظالم هستن، این یک معنا. یه معنا تعمیم بدیم، بگیم قاضی جور اعم است از اونی که منصوب از قبل عرض کنم که حاکم ظالم و جائر باشد، یا اون قاضی که از قبل حاکم عدل ولی یه فقیه تعیین شده منصوب شده اما واجد شرایط نیست، اینم بگیم قاضی جور. این حالا ببینیم از روایت چی میفهمیم. این دو معنا در موضوع که قاضی که یحرم ترافع عنده، این دو معنا هست. حالا ببینیم کدوم رو میتونیم از روایات استفاده کنیم. بله، مرافع بردن پیش قاضی جور حرام، و کسی که مرافعش رو ببرد کان آسی. این فرق. حالا مراد از قاضی جور هم گفتیم دو معنا عام و خاص، تا ببینیم کدوم رو میتونیم استفاده کنیم. اما دلیل و قاضی باید واجد همه شرایط، فرق نمی کنه دیگه، اگر همه شرایط یا هیچ کدوم نداره دیگه یکی شو نداره، ولی ما قاضی باید اونی باشه که واجد جمعی شرایط باشه، یکیش نباشه کافی، اگر همش هم نباشه که دیگه به طریقه. عرض کنم که دلیل بر حرمت یکی از قرآن استفاده می کنیم. عرض کنم که می فرماد علم تره الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. آیه مال سوره نساء هست، سوره چهار آیه شهر. میگن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از مسلمین، از مؤمنین، اون تا از عرض کنم که مؤمنین راستی نبود، اونایی بود که بیشتر تمایلی به منافقین داشت، یه نزاعی با یهودی داشت. یهودی چون اعتقاد به پیغمبر داشت، پیغمبر را صالح میدونست، امین، درستکار میدونست، یهودی، به اون مسلمان گفت که این نزاع رو ببریم، هر چه پیغمبر حکم کرد من قبول. اون مسلمان منافق قبول نکرد، یکی از علمای یهود رو قبول کرد، گفت میریم پیش فلانی، اون عالم یهودی فکر میکرد مثلا بتونه تطمیعش بکنه، یه هدیهی براش ببره و به نفع خودش حکم بگیره پیش اون عالم یهودی. این گفت که بریم پیش عالم یهودی، و رفتن پیش او. آیه نازل فرمود الم تر پیغمبر، نمیبینی؟ الم تر الالذین یزعمون، کسانی که فکر میکنن، اعتقاد دارن که انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، خودشون رو مؤمن میدونن، میگن هم به تو هم به پیغمبران قبل به همه کتب آسمانی ما ایمان آوردیم، در حالی که همینی که میگه من مؤمنم و تو را قبول دارم، انبیای سابق قبول دارم، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا قصدشون اینه که برن مرافعشون را ببرن پیش طاغوت، اون حاکم ارسنم که یهودی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا، در حالتی که از طرف خدا مأمور هستند که کافر بشن به طاغوت. کسی را که قرآن خدا دستور داده است که کافر به او باشید، زیر بارش نرید، چطور میخوان ترافعشون رو ببرند شد او براشون قضاوت بکند و ملزم به حکمش بشن. وقد عمرو ان یک فروبه و یرید و شیطان، این دیگه کار شیطان است، یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، این شیطان است که اینا رو به گمراهی میاندازد و میخواد اینا رو به اضلال بکشاند. پس رفتن پیش قاضی که واجد صلاحیت نیست، طاغوت است، این هم مأمورن که کافر به او باشن. پس اگر مأمور شدن کافر او باشن، یعنی حرام است بهش مراجعه کنن و حکمشو بپذیرن. و یکم این کار کار شیطان است که اینا رو راهنمایی میکند برای اذلال، میخواد اذلالشون بکند، اینا رو راهنمایی میکند برن پیش طاغوت. پس از این آیه استفاده میکنیم که ترافع بردن، نزاع بردن پیش طاغوت، قاضی که واجد شرایط نیست، این حرام. ظاهر این که فرمود ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به، مراد این معنای عامه از کنم که قاضی غیر واجد شرایط نیست، اون معنای خاص عرض کنم که قاضی جور نمیتونیم اینو بگیم این معناش، یعنی مطلقا هر کس ورو واجده ورو عدالت نداره، از طرف ولی فقیه منصوب شده، اما عادل که نیست و کار حرام مرتکب میشه، میشه طاغوت، میشه قاضی جور. این نیست، ظاهر این آیه این است که اطلاق لفظ طاغوت براش میکنه، طاغوت یعنی اون کسی که همه موازین رو شکسته، زیر پا گذاشته، ترکشی میکنه. این یه آدمی که معصیت میکند، این رو چه بهش میگن طاغوت؟ نمیگیم ترکشی داره میکنه. طاغوت تقریبا مبالغه در طغیان است، مبالغه در طغیان این در ترکشی دیگه فروگذار نمیکنه. بنابراین از این آیه استفاده میکنیم حرمت ترافع عند قاضی جور، اما قاضی جور به معنی الاخر، نه اونی که امام فرمود که یعنی من لم یجتمع فیه شرایط قضی. این یک دلیل از قرآن. روایاتی هم داریم، باز اون روایات هم شاهد مطلبه، دلیل بر مطلبه. یکی از اون روایات، روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که قبلا خوندیم، گفتیم از نظر سند این روایت عرض کنم که اشکال داره، ولی علما پاسخ دادن از اشکال و این را تلقیه به قبول کردن، لذا از اسمش میگن مقبوله، مقبوله ی عمر ابن حنبل، یعنی بین علما مورد قبول است و هم در کتبشون نقل میکنن هم بهش استناد میکنن. اینو قبلا خوندیم ولی باز اینجا شاهد حرف ماست. عرض کنم که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، نزاعی داشتن در دین یا میراث، فتحا کما الى سلطان او الى القضاء ایحل ذلك تهاکما الى سلطان، این همون سلطان جور دیگه، یعنی خلیفه وقت، یا الى القضاء، یعنی قضاتی که در زمان امام صادق منصوب بودن از طرف منصور دوانده بود مثلا، ایحل ذلك فقال، امام فرمودن من تهاکما الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الى طاغوت، کسی که مرافعش رو پیش اینا ببرد در حقیقت مرافعش رو پیش طاغوت برده، و ما یحکم الله چیزی رو که حکم به نفعش بکند اون طاغوت فانما یأخذ سقطا، اونی که به نفعش حکم میکنن این حرامه میگید سقطا، و این کان حقه ثابتا، ولو واقعا طلب کاره، اما اگر طلبشو به حکم طاغوت میگیره انما یأخذ سقطا. حالا اینو بعد بحث میکنیم، لانه، چرا میگیم سقطا و حرام؟ لانه اخذه به حکم طاغوت، به حکم طاغوت گرفت، و قد امر الله ان یکفر به، خدا امر کرده به طاغوت کافر بشن، و همین آیه که الان خوندیم رو امام استناد میکنن، قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این روایت، روایت چهارم از باب یک از ابواب صفات قاضی. خب این روایت باز دلالت دارد، مثل همون قرآن دیگه، دلالت دارد بر این که ترافع بردن پیش قاضی جور حرام است. سوال کرد ایحل و ذلک، حلال برن پیش اینا؟ فرمود مراجعه به اینا مراجعه به طاغوت است، وقد عمر رو ان یک فروض، پس دلالت بر حرمت داره، ولی باز قاضی کدوم قاضی؟ قاضی جور به معنی الاخر که همون طاغوت باشه. روایت یک از همین باب، باب یک، روایت یک، روایت عرض کنم که عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومت الى قاض او سلطان جائر، ایما مؤمنه، هر مؤمنی، قدم مؤمنن، ببرد یه مؤمنی را در مورد خصومت الى قاض او سلطان جائر، این مؤمن با اون مؤمن اختلاف دارن، میخوان برن پیش قاضی، قدم اون مؤمن را در خصومت پیش یه همچه قاضی، فقضا علی به غیر حکم الله، اون قاضی جور هم که منصوب از قبل سلطان جائر است قضاوت کرد به غیر حکم الله، فرمود فقط شرکه او فل اسم، این کسی که اون مؤمن را وادار کرد بردش پیش این قاضی و اونم حکم کرد به نفعشون، این شریک قاضی است در اسم، یعنی همون جور که قاضی قاضی جور است و کارش حرام است و اسیان، اینم که مرافع رو برد پیش او شریک قاضی در عرض کنم که اسم و گناه بده؟
یا در گناه مراجعه شریک مصافه و جهده اسم مراجعه، این در این
فقط شرک هفو فل اسم، مشارکت دارد با اون قاضی در این. وقتی این بردش قدم الا از کنم که قاضی او سلطان جائر، این نه این مؤمن او رو برد، این در کار اون قاضی شریک هست، شریک با قاضی سر عید. یعنی این که او را راه نمایی کرد بردش بشه این جور قاضی، شریک قاضی سر عید. یعنی گناه ارز کنم که اون قاضی رو به اینم میدن،
یا با این مصادف شریک
هست. حالا دیگه ظاهرش این. خب بنابراین پس از اینم استفاده میکنیم که کسی که مراجعه کرد علای حالین آسم هست، گناهکار هست، پیش کی رفته؟ قاضی جور، قاضی که منصوب از سلطان جائر است. باز اینم معنای اخر. همچون ادله رو که میخونیم در ذهن بیونیم، میتونیم برای مطلب امام که به نحو کلی فرمود قاضی جور یعنی قاضی که واجد شرط نیست، دلیل برای این میتونیم پیدا کنیم از قرآن و این روایات که نشد. این روایت از نظر سند معتبره و مشایخ ثلاثه، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق در من لایذ، مرحوم شیخ در تهذیب، هر سه بزرگوار این روایت نقل میکنن، از آن طرف سند معتبر. روایت دوم این باب، این روایت یک باب یک بود. روایت دوی باب یک، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق. امام در مورد یه همچه مردی که بین او و بین برادر دینیش ممارات، ممارات یعنی منازعه، مجادله، این حق او رو نفی میکند، او حقی رو نفی میکند، اینو ممارات میگه. ممارات و منازعه بینشون بود فی حق. فدعاه الی رجل من اخوانه، اون طرف بهش گفت بریم پیش فلانی که از شیعیان بود، از اخوانشون بود، لیحکم بینه و بینه، فعبا، این شرط قبول نکرد، امتناع کرد، الا ان یرافعه الی هؤلاء، گفت نه میریم پیش اونا. هؤلاء یعنی اون قضات منصوب، اونایی که به عنوان قاضی اون وقت تو محکمه بودن و مراجعه بهشون میشد، گفت نه این شیعه رو اون رفیق رو شما قبول کردی، پیش اون نمیریم، بریم پیش خدا، الی هؤلاء. امام فرماد در مورد کسی که این کارو بکند، میخواد ببردش پیش یک از دوستانشون و اون قبول نکرد و گفت بریم الی هؤلاء، کانه این آدم کان که ترافع برد پیش قاضی جور، کانه به منزلت الذین قال الله عز و جل، و همون آیه رو فرمود الذی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا. این از مصادیق بود. پس این روایت هم مثل آیه، بله روایت از کردم، روایت دو از باب یک از ابواب صفات خاص، بله بله بله، مراد امام باز همین بود که مراد خواست. پس اینجا باز حرمت مراجعه و مرافعه بردن پیش قضات رو میفهمونه، اما باز به معنی الاخر. یه روایت دیگه هم باز چهارم اینجا داریم که روایت سه از همون بابه، اینم باز این روایت همون دومم که خوندیم از نظر سند اعتبار داره. این روایت هم باز مشایخ ثلاث نقل کردن، مرحوم کلینی در کافی، صدوق در من لایق و مرحوم شیخ در تهذیب و اعتماد بشن. روایت سوم این باب باز اینم از ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه، میگه این آیه رو معنوش از امام خواستم که ولا تأخلو اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الالحکام. این آیه در سوره بقره آیه 188 میگه از امام معنای این آیه رو پرسیده. معنای آیه اینه که لا تأخلو اموالکم بینکم، اموالتون که دور میزنه به تو دستتون، یه وقت پیش اینه یه پیش اونه، این اموال رو از راه باطل اکل نکنید، یا باید بی باشد یا اجاره باشد، بالاخره با عقود صحیح باشد، به نحوه مثل قمار و ربا و اینایی که باطل است از اون راه اکتساب نکنید، اکل مال به باطل نکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. اینها را عرض کنم که بفرستید، این پولهایی که از راه باطل به دست میارید را بفرستید پیش حکام. تعبیر تدلوا عدلا دلوه، دل رو انداخت تو چاه آب در آورد، میگه عدلا دلوه، دل رو ارسال کرد فرستاد تو چاه برای اینکه آب در بیاره. تشبیه میکنن رشوه را، پولی که آدم به قاضی میدهد که حکم به نفعش بده، این رو قرآن تشبیه میکند به اون دلوی که میدادن تو چاه آب در بیاره. اینم این پول را میدهد به قاضی که در مقابل حکم بگیره ازش، به نفعش حکم بده. تدلوا بها الی الحکام، اینها رو مثل دلوی که تو چاه میاندازن برای آب کشیدن، شما میدید به حکام رشوه میدید تا از حکام حکم بگیرید به نفع خودتون. میگه از این آیه را پرسیدن، قال امام فرمود یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم، خداوند میدانه، ان فی الامته حکامن یجورون، خداوند می داند که در بین مردم امت حکامی قضاتی هستند که جور می کنند. اما انهو لم یعنی، خداوند قصد نکرد حکام اهل عدل، مرادش حکام اهل عدل نیست، ولکنهو انا، خداوند از اینکه فرمود تدلوا بها الی الحکام، مرادشون حکام عدل نیست، انما لکنهو انا، خداوند قصد کرد حکام اهل الجور، اونا را قصد کرده. یا ابا محمد انهو لو کان لکه علی رجل حق، اگر تو حقی طلبکاری، فدعوتهو، تو اون طرف را که ازش حق طلبکاری، دعوتهو الی حکام اهل العدل، فعبا علیک، قبول نکرد، امتناع کرد، الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور، امتناع کرد و خواست ببرد شما رو پیش اهل جور، لیقضوا له، که اونا براش به نفعش حکم کنن. کسی که اینجور باشد، لکانه ممن حاکم الی طاغوت، این از اوناییست که تحاکمشو برده پیش طاغوت. و هو قول الله عز و جل علم تر الالذین، همون آیه رو فرمود که یز امون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. باز اینم دلالت بر این دارد که اینجا که فرمود تدلوا بها الی الحکام، مراد حکام عدل نیست، مراد حکام جوره. و اگر تو با رفیقت اختلاف دارید و قبول نکرد پیش تو، مالی هم که میگیریم انما یأخذ سوء، آیا دلیل داریم برای این یا نه؟ انشاءالله.